در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه اول شهریور ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 22 ماه اوت سال 2016 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد، اما البته که با خبرها آغاز میکنیم و بشنویم تازه ترین ها رو از همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. دولت عراق اعلام کرد 36 تن از اعضای گروه حکومت اسلامی را به جرم دست داشتن در کشتار اسپایکر اعدام کرده است. به گفته استاندار زیقار در جنوب عراق، اعدام این 36 مرد روز یکشنبه در زندانی در ناصریه مرکز این استان صورت گرفته. در جریان کشتار اسپایکر که 2 سال پیش هنگام حمله گروه حکومت اسلامی به تکریت روی داد، حدود 1700 نظامی عراقی که در پایگاه اسپایکر اسیر شده بودند با شلیک گلوله به سرشان کشته شدند. از کشتار اسپایکر به عنوان یکی از خونین‌ترین اقدامات گروه داعش نام برده می شود. کاروان ورزشی ایران در المپیک ریو با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز به کار خود پایان داد. کیانوش رستمی، سهراب مرادی و حسن یزدانی در وزن برداری و کشتی به مدال طلا دست یافتند. کمیل قاسمی در کشتی نقره گرفت و سعید عبدولی، قاسم رضایی و کیمیا علیزاده در کشتی و تکواندو به برنز دست یافتند. در دوره قبلی المپیک که در لندن برگزار شد، کاروان ایران موفق شده بود با 4 مدال طلا، 5 نقره و 3 برنز در رتبه 17 رقابت ها بایستد. سفارت ژاپن در تهران روز یکشنبه اعلام کرد حدود 4 ماه پیش در جریان حمله ماموران امنیتی به یک میهمانی، سفیر این کشور در تهران برای مدتی کوتاه بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته است. به گفته سفارت ژاپن در تهران، در این مجلس که به میزبانی یک ایرانی برگزار شده بود، شماری از دیپلمات‌های خارجی و از جمله سفیر ژاپن و همسرش نیز حضور داشتند. بنابراین گزارش، هنگام صرف شام ماموران به این میهمانی هجوم برده و با نادیده گرفتن مسئولیت دیپلماتیک از برخی از حاضران از جمله سفیر ژاپن بازجویی کردند. به گفته سفارت ژاپن در تهران، اعتراض رسمی دولت ژاپن در این باره به وزارت خارجه ایران تسلیم شده است. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه حملات لفظی خود علیه رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 را تکرار کرد. آقای خامنه ای بدون نام بردن از میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت که آنها حرفهای وی را به درستی نفهمیدند. رهبر جمهوری اسلامی که از اعتراض ها و رهبران آنها با عناوین فتنه و سران فتنه یاد می کرد، گفت در آغاز اعتراض ها به آنها تصریح کرده است که مدیریت این جریان به دست بیگانگان خواهد افتاد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بیش از 2000 روز است که بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می برند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اعلام کرد عامل انفجار در مراسم عروسی در جنوب این کشور یک نوجوان 12 تا 14 ساله و عضو گروه حکومت اسلامی بوده است. انفجار انتحاری در مراسم عروسی که شامگاه شنبه در شهر غازیانتپه روی داد، دست کم 51 کشته بر جا گذاشت. رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور گفت 69 تن نیز در این انفجار زخمی شدند که حال 17 تن از آنان وخیم است. بنابر گزارش ها، اکثر حاضران در این مراسم از کردهای ترکیه بودند. دولت اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد یک کنشگر سیاسی روسیه و منتقد ولادیمیر پوتین از اوکراین درخواست پناهندگی سیاسی کرده است. مقام‌های مرزبانی اوکراین در گفتگو با رادیو اروپای آزاد تایید کردند که رومان روسلوتسف، کنشگر سیاسی و منتقد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز یکشنبه هنگام ورود به خاک اوکراین از این کشور درخواست پناهندگی کرده است. این کنشگر سیاسی که بارها از سوی پلیس روسیه بازداشت شده بود، معمولاً با نقاب ولادیمیر پوتین بر چهرهش اعتراض‌های ضد دولتی در میدان‌های سرشناس مسکو برپا می‌کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از حسن جعفری می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. واکنش‌ها به استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه ادامه دارد. آیت الله خامنه ای روز یکشنبه بر ادامه حصر رهبران اعتراضات 88 تاکید کرد.
همچنان آقای خامنه‌ای داره با استفاده از تریبون‌هایی که در اختیار داره ادعاها و اتهامات خودش رو مطرح می‌کنه.
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از وجود 4500 اعدامی بلا تکلیف در زندان‌های ایران خبر داده و خواستار بازنگری در قوانین قضایی شده است.
مجموعاً اجرای احکام شریعت در ایران به جای اینکه جرائم رو کاهش بده به افزایش جرائم منجر شده.
خبرگزاری فرانسه از شمار فزاینده داوطلبان غربی برای شرکت در نبرد با گروه خلافت اسلامی در عراق خبر داده است. تازه ترین ها در مورد آخرین روز المپیک را خواهیم شنید. و برنامه هفتگی صدای دیگر، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. احتمال استقرار نیروهای روس در ایران به صورت دائمی و تأثیر ارتقای همکاری‌های روسیه و ایران بر تعاملات روسیه و آمریکا دو مسئله عمده است که تحلیلگران روس درباره آن به بحث می‌پردازند. با ادامه واکنش‌های مسئولان و بازتاب گسترده رسانه‌های ایرانی پیرامون استفاده نیروهای روس از پایگاه هوایی نوژه، رسانه‌های روسی نیز توجه فراوانی به این موضوع دارند. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
همان روز که حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفت استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان در هر زمانی که لازم باشد ادامه می‌یابد، شبکه تلویزیونی روسی سرگراد نزدیک به محافل قدرتمند نظامی امنیتی در برنامه با عنوان پایگاه جدید ما یادآور شد که اتحاد شوروی در سراسر جهان از کوبا گرفته تا ویتنام پایگاه‌های نظامی داشت که به مرور از تعدادشان کاسته شده و تنها دستاورد جدید روسیه در این زمینه پایگاه هوایی همه میم در سوریه است که به صورت رایگان به روسیه واگذار شده. در این برنامه چند کارشناس مسائل سیاسی نظامی به بررسی پیامدهای استقرار نیروهای هوایی روسیه در ایران پرداختند که نتیجه گیری این بحث را میتوان در سخنان ویکتور نیکولایچوک رئیس مؤسسه تحقیقاتی همکاری های راهبردی روسیه خلاصه کرد. او گفت
Не буду лукавить. Дело даже не в военных аспектах этого решения. Это политический.
Пенхан نمی‌کنم این موضوع باعث خوشحالی است. در مقایسه با آمریکا پایگاه نظامی کم داریم. طبعا استقرار هواپیماهای ما در ایران پیروزی دیپلماسی نظامی ماست. فعلا این پایگاه دائمی نیست، اما بعید نیست بتوانیم درباره استقرار دائمی در ایران به توافق برسیم.
شنبه علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد هواپیماهای روسی فقط برای عبور و سوختگیری و در صورت لزوم مسلح شدن در پایگاه هوایی نوژه توقف می‌کنند و ضمناً این روال از مدت‌ها پیش نیز آغاز شده. روزنامه روسی کامرسانت در گزارش نوشت هرچند استفاده روسیه از پایگاه همدان از سال گذشته آغاز شد، اما تصمیم درباره استقرار جنگنده‌های روسی در این پایگاه اخیراً و به سرعت توسط مسئولین ارشد سیاسی نظامی دو کشور اتخاذ شده. در روزهای گذشته اندیشکده آمریکایی استراتفور با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه نوژه نوشت استقرار جنگنده‌های راهبردی توپولوف 22 امسه که از بزرگترین هواپیماهای نظامی جهان به شمار می‌رود در پایگاه همیمیم غیر ممکن است و استفاده از پایگاه همدان از لحاظ تاکتیکی نظامی امتیازهای متعدد دارد. اما استقرار سوخوسی و چهار در همدان برعکس مشکلات مضاعف به وجود می آورد. بسیاری از تحلیلگران روس در پی این گزارش ابراز اطمینان کردند. هدف روسیه از استقرار نیروی هوایی خود در ایران نه نظامی که سیاسی و پیام صریح به امریکاست. خبرگزاری ریا نوستی در سرمقاله خود نوشت روسیه و ایران به بازیکنان کلیدی در سوریه و نیروهای اصلی منطقه تبدیل شدند. روزنامه ایزویستی می نویستد سرنوشت سوریه در دست ولادیمیر پوتین است و اینک روسیه قدرت اصلی در خاورمیانه است و نه آمریکا. از سوی دیگر برخی تحلیلگران روس هشدار دادند ایران به دنبال امتیازگیری از روسیه است و بعید نیست در چانه زنی به غرب و زورآزمایی به عربستان سعودی منافع روسیه را لحاظ نکند. نیکولای کاژانوف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید ارتقای سطح همکاری های نظامی روسیه و ایران در این مقطع به نفع دو کشور است، اما در بلند مدت میتواند برای هر دو پرهزینه باشد.
جنگ سوریه برای ایران جنگ برای تثبیت جایگاه برجسته خود در منطقه است و لزوما منافع این کشور با منافع روسیه همسو نیست. ایران با افزایش همکاری نظامی با روسیه و حتی در اختیار قرار دادن پایگاه نظامیش صراحتاً یادآور می‌شود مسکو حامی تهران است و این رویکرد می‌تواند مناسبات روسیه با سایر قدرت‌های منطقه‌ای را به چالش بکشد. از سوی دیگر ایران مشخصاً از ناچاری تن به چنین کاری داده، زیرا منابع ایران برای پیروزی در جنگ سوریه کافی نیست و اگر هزینه‌های همکاری با سوریه بالا باشد ممکن است روابط مسکو تهران به مخاطره بیفتد، به ویژه که ایران واقف است روسیه از این همکاری برای داد و ستد با آمریکا استفاده می‌کند. خلاصه کلام، نیاز به تصرف حلب مسکو و تهران را واداشته منافع فوری را در اولویت قرار دهند و پیامدهای بلند مدت این همکاری را نادیده بگیرند.
ایران و روسیه حامیان اصلی بشار اسد هستند و روسیه صراحتاً میگوید استفاده از پایگاه نظامی در ایران به تشدید بمباران سوریه کمک خواهد کرد، در حالی که مسکو میگوید علیه تروریست ها در سوریه میجنگد. غرب بر آن است که مخالفان میانه رو و نه حکومت اسلامی هدف اصلی حملات روسیه در سوریه هستند. این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم و اشغال خاک ایران توسط اتحاد شوروی و بریتانیا است که روسیه برای اهداف نظامی به ایران گشته. آن رئیسک رادیو فردا.
و ما شما شنوندگان خوب رادیو فردا درباره استفاده نیروهای روس از پایگاه هوایی نوژه در همدان چه نظری دارید؟
در اختیار گذاشتن همدان به عنوان پایگاه نظامی برای روسیه و شخص جناب آقای پوتین واقعا جای تأسف داره که با این عمل وحشیانه روزانه افراد بیگناه سوریه دارن کشته میشن. آقایون دوران جنگ 8 ساله با عراق روسیه رو یک کشور کمونیست مینامیدن و ادعا میکردن کمونیست خداوند را قبول نداره. حالا چطور شده دشمن دیروزتان برادر تنی امروزتان شده؟
حکومت مستبد و دیکتاتوری آقای خامنه‌ای ایران رو به بدبختی، فلاکت اقتصادی، فقر، بیکاری، فحشا، اعتیاد و در سیاست خارجی دخالت در کشورهای مختلف و کشتن صدها هزار سوری منجر شد و این اواخر گل بود و به سبزه نیز آراسته شد. مستعمره روسیه شدیم و چون آقای خامنه‌ای میدونه در قلوب ملت ایران هیچ جایی نداره، برای ادامه حکومتش مستعمره روسیه شده و پایگاه در اختیار پوتین گذاشته.
حسین دهقان نگر پایگاه نوژه مال قواله پدر مادرشه که بخواد ببخشه. یه شورای امنیت ملی بدون اجازه مجلس نباید همچی کاری بکنه. نمایندگان عزیز، شما پشتبان مردمین، شما تو خانه ملتی، طبق قانون با قضاوت کنید. مردم شما رو انتخاب کردن که دفاع کنید از آب و خاک ملت ایران.
آقای خامنه‌ای، از چهره اون بچه 5 ساله شرمنده باشد و خجالت بکش. دست از این آتش افروزی و جنگ طلبی بردار. ملت ما رو که به کشتن دادید، مملکت ما رو که نابود کردید، حالا نوبت مظلومان سوریه هستش. ما هم شما رو بیرون میکنیم از مملکتمون و هم اسد رو بیرون میکنیم از خاک سوریه.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12 است. شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. و بشنوید که آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه بار دیگه بر ادامه حصر رهبران اعتراضا به نتایج انتخابات سال 88 تأکید کرد. او گفت که به آنها گفته بود که مدیریت این جریان به دست بیگانگان خواهد افتاد و اصل نظام زیر سوال خواهد رفت. او بار دیگر میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را سران فتنه خطاب کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم پروانه وحید منش بشنویم.
با گذشت بیش از 2000 روز از حصر خانگی رهبران اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای بار دیگر بر ادامه حصر آنان تأکید کرد. وی که در جمع امامان جماعت مساجد استان تهران سخن می گفت، ضمن اشاره به اعتراضات بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 گفت، همه دیدند که چگونه انتخابات بهانه‌ای برای حمله و نفی اصل نظام شد. آیت الله علی خامنه ای روز یکشنبه 12 تیر ماه نیز در پاسخ به پرسش یک دانشجو در مورد حذف تاکید کرده بود که همچنان به اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 حساس است.
اما رو مسئله فتنه حساس، کسانی که حالا البته اکثر کسانی که تو اون تظاهرات شرکت داشتن مردم معمولی بودن، هیچ تقصیری هم نداشتن، اما یه عده سردمداری میکردن، یه عده هم سوء استفاده کردن، بودن انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است دیگر از این سریع‌تر. آیا این شعار داده شد یا نه؟ و اگر این شعار داده شده، تبری از این شعار اون روز هم لازم بود، باید میکردم که نکردم. حالا صبر کنید، حالا هم یه عده از اونها حمایت بکنن، این نمیشه، قابل قبول نیست. و دم از امام و طرفداری از امام و طرفداری از نظام و طرفداری از انقلاب هم بزن، این پدیده بسیار بدیست.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه در ارزیابی سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای به رادیو فردا میگوید،
امکان پاسخگویی متقابل وجود نداره به آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد، اما همچنان آقای خامنه‌ای داره با استفاده از تریبون‌هایی که در اختیار داره ادعاها و اتهامات خودش رو مطرح می‌کنه و به ویژه اینکه تلاش می‌کنه به نوعی با استفاده از بازوهای تبلیغ ترویجی خودش، در اینجا به طور مشخص ائمه جماعت مساجد تهران، اون نگاه و ادعای خودش رو تبلیغ و ترویج کنه. و یک نکته مهم هم در صحبت‌های خامنه‌ای این بود، ایشون تاکید می‌کنه بر داشتن نگاه و تحلیل کلان و رهبران جنبش سبز رو متهم میکنه که فاقد این نگاه و تحلیل کلان بودن، در حالی که ایشون در انتخابات 88 به صراحت در کنار آقای احمدی نژاد ایستاد، موضع ایشون رو نزدیکتر به خودش دونست حتی از آقای هاشمی رفسنجانی، در حالی که کمتر از 2 سال بعد حمایت آقای احمدی نژاد از خامنه ای کم شد و دو طرف وارد یک منازعه غیر رسمی شدن.
کسانی چون علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رسما خواستار برگزاری دادگاه سران معترض به انتخابات 88 شده است، اما همچنان کسانی چون احمد جنتی دبیر شورای نگهبان معتقدند حصر خانگی این افراد لطف نظام به آنها بوده است.
اومدن تخفیف بهشون دادن و الا هر جای دیگه بود اینا در جا اعدام کرده بودن، امام سیم فرمود رضوان الله، همون وقتی ما دادگاه انقلاب اینا داشتیم کار میکردیم، بعضی همه شک میکردن اینا اعدام بکنیم یا اعدام نکنیم، امام میفهمه اون چی جرمش مسلمه، نباید معطلش کرد.
پیشتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی در سخنانی که در فضای مجازی موجود است درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته بود که این حصر خلاف نص صریح قانون اساسی است.
بالاخره شما یک استدلال که قرص و محکم پاش وایسین تا به امروز نتونستین ارائه بدین که آقا جون این 2 نفر رو، این 3 نفر رو ما به استناد چی گرفتیم حبس خانگی کردیم؟ به استناد چی؟ به استناد کدوم قانون؟ به استناد کدوم اصل؟ به استناد کدوم محکمه؟ این یعنی زیر پا گذاشتن قانون.
اما با وجود وعده های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر رفع حصر سران اعتراض های سال 88، آیا امیدی به پایان این حصر وجود دارد؟ مرتضی کاظمیان:
صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای من فهم کنم مجدد نشون میده که متاسفانه تا اطلاع ثانوی با این نگاهی که وجود داره در رأس هرم نظام سیاسی نمیشه امیدی داشت به رفع حصر رهبران جنبش سبز.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را منوط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی کرده است، اما حسن روحانی گفته که این شورا درباره حصر این افراد مصوبه‌ای نداشته است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح روز یکشنبه همراه یک هیئت 120 نفره وارد هاوانا، پایتخت کوبا شد. قرار است آقای ظریف در جریان سفر خود به آمریکای لاتین از کشورهای نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا هم بازدید کند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره در فنلاند در گفتگو با همکارم هومن عسکری نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا این سفر در سال پایانی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی انجام می‌شود.
اولویت سیاست خارجی دولت آقای روحانی گرچه گشودن فضای روابط تجاری سیاسی با کشورهای جهان بود بر اساس سیاست تعامل سازنده، اما این اولویت با یک مشکل جدی روبرو شده بود و اون قفلی بود که بر اقتصاد ایران زده شده بود بر اساس تحریم‌های هسته‌ای. ظاهرا حالا گشایش‌هایی در این خصوص صورت گرفته. این سفرها اگر زودتر می‌خواست اتفاق بیفته اساسا کاری از پیش نمی‌رفت. آقای ظریف الان که این سفر دوره‌ای رو به آمریکای جنوبی داره انجام میده، پیش از اون هم سفرهای دوره‌ای به اروپا داشتش و همچنین سفرهای دیگری هم به کشورهای آسیایی انجام داده. همه این سفرهای دوره‌ای از جمله به آمریکای جنوبی برای این هستش که رو در رو شرایط جدید به وجود آمده با کشورها در میان بگذاره و از پتانسیل اقتصادی دو جانبه با این کشورها استفاده بکنه.
در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد گفته میشد که سیاست نزدیکی به کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین در مقابل کشورهای اروپایی دنبال میشه. تا چه حد میشه گفت که این سفر آقای ظریف در ادامه اون سیاست هست؟
من این سفر رو مشابه سفرهای متعدد احمدی نژاد به کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی نمیبینم، به دلیل اینکه اون سفرها ناشی از درماندگی از رفتن به کشورهای مطرح دنیا بود، کشورهای اروپایی که کلا در عرض 8 سال یک بار هم احمدی نژاد رو دعوت نکردند تا یک بار. همچنین کشور آسیایی هم همینطور بود. پس ناگزیر کشورهای بسیار خرد و چندان غیر مؤثر در آفریقا و آمریکای جنوبی سفر می‌کردن، به ویژه ونزوئلا که دیدید که فرایند چندان مفیدی هم در موازنه اقتصاد ایران نداشتش. اما سفر آقای ظریف در واقع سفری موازی است، در این حال که او سفرهای اروپایی خودش را انجام میده، متناظر سفرها رو به آفریقا انجام میده و همچنین آمریکای جنوبی.
در بین کشورهایی که آقای ظریف قرار هست از اونها بازدید بکنه، کشورهای شیلی و ونزوئلا از دو جهت برجسته هستند. شیلی به خاطر اینکه سفارت ایران بعد از 37 سال اونجا بازگشایی خواهد شد و در ونزوئلا هم به خاطر اینکه بحران اقتصادی و اجتماعی همینک در اون کشور جاری هست.
آمریکای جنوبی در طول عمر جمهوری اسلامی چندان ثقل اقتصادی و سیاسی در معادلات جمهوری اسلامی نداشت تا مقطع زمان آقای احمدی نژاد، که به دلیل درماندگی از هر جایی توانستش که یک روابطی رو با هوگو چاوز برقرار کنه. نزدیک 17 سفر فقط بین هوگو چاوز و احمدی نژاد انجام شدش و در این میان هم یک سری پروژه های اقتصادی رو در اونجا کلید زدن، از جمله مثلا ساختن خانه های ارزان قیمت برای مردم فقیر در اونجا، که الان در واقع میبینیم این سرمایه گذاری ها در یک سرزمین شورزاری بوده که وضع اقتصاد این مردم الان به جایی رسیده که دچار گرسنگی و کمبود مواد هست. بنابراین سفر به ونزوئلا به گمان من از این زاویه انجام میشه که در واقع آقای ظریف یک نگاه میدانی به عمل بیاره که وضعیت در اونجا چگونه هستش، دیگه سرمایه گذاری بیشتری انجام نشه. اما در خصوص شیلی باید بگم که روابط با شیلی در مجموعه کشورهای آمریکای جنوبی ضعیف‌ترین حلقه بوده، به دلیل اینکه اساساً روابط تجاری چندانی با شیلی نداشتیم. متأثر از مسئله قدرت گرفتن آقای آگوستو پینوشه دیکتاتور شیلی که وقتی به قدرت رسید در اوایل انقلاب اسلامی ایران و با اون فضای انقلابی که در ایران حاکم بود، جمهوری اسلامی موضع‌گیری تندی نسبت به پینوشه گرفتش و منتهی شد به قطع رابطه سیاسی. حالا با توجه به گذر زمان و اینکه آقای پینوشه در قدرت نیست و اساساً شیلی هم میتواند یک بازار برای کالاهای ایرانی باشه، در این سالهای اخیر یک رفت آمدهایی برگزار شده بین تهران و شیلی و تا اینجای کار دولت شیلی یک سفیر اکرودیته یا اصطلاحاً سفیر ترددی برای تهران منصوب کرده. جمهوری اسلامی تصمیم گرفته یک نماینده سیاسی به شیلی معرفی بکنه، ابتداعا در سطح کاردار و شاید هم بعداً ارتقا پیدا بکنه به سطح سفارت.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، صبح روز یکشنبه در سفر به 6 کشور آمریکای لاتین همراه یک هیئت 120 نفره وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. با دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره، آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ می داد.
در گزارش این هفته یک کارنامه، سیاست دولت حسن روحانی در قبال بحث ایجاد تشکل‌های کارگری در کارخانه‌ها بررسی می‌شود. برنامه یک کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه‌ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه‌ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارومی در برنامه کارنامه همراه باشید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که روح الله حضرت‌پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از وجود 4500 اعدامی بلا تکلیف در زندانهای ایران خبر داده و خواستار بازنگری در قوانین قضایی جمهوری اسلامی شده است. به گفته او، قوانین مربوط به اعدامها و مجازات زندان دارای مشکل است و باید بازنگری شوند. رویا ملکی از رادیو فردا.
4500 اعدامی در ایران بلا تکلیف هستند. این آمار را خبرگزاری ایلنا به نقل از روح الله حضرت‌پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران منتشر کرده است. این نماینده مجلس گفته بازداشت و زندان در پیشگیری از ارتکاب به جرم بازدارنده نیست. مجید محمدی، جامعه شناس، مقیم آمریکا، میگوید اجرای احکام شریعت در ایران جرائم را افزایش داده است.
حکم اعدام در ایران اصولاً جنبه بازدارندگی نداشته. اگر به آمارهایی که مقامات جمهوری اسلامی عرضه کردن در بلخص در چند سال اخیر نگاه بکنیم، این موضوع روشن‌تر میشه. بنا به قول وزیر دادگستری دولت آقای روحانی، میزان جرائم امروز در کشور از تعداد جمعیت بیشتر هست. یعنی به طور متوسط هر کدام از مردم ایران مرتکب یک جرم میشن در طول سال. پرونده های قوه قضاییه مدام رو به افزایش بوده. آخرین آماری که داده شده چیزی در حدود 15 میلیون در سال بوده. میزان بازداشت ها در کشور چیزی در حدود 1.7 میلیون بوده در سال 93. در سال 94ش هم هنوز اعلام نشده. تعداد زندانیان هم در کشور اگر ما با سال 57 مقایسه کنیم، جمعیت 2.5 برابر شده، اما تعداد زندانیان 23 برابر شده. مجموعه آمارها نشون میده که تنبیهات و مجازات های سخت مثل اعدام، مثل سنگسار، قطع دست، قطع انگشتان، مجموعاً اجرای احکام شریعت در ایران به جای اینکه جرائم رو کاهش بده، به افزایش جرائم منجر شده.
روح الله حضرت‌پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران گفته همکنون شاهد چرخه معیوب تکرار جرم در کشور هستیم. او گفته مجرم بازداشت و پس از مدتی از زندان آزاد می شود، اما این فرد باز هم مرتکب جرم می شود. مجید محمدی، جامعه شناس، مقیم آمریکا، معتقد است احکام سنگین در ایران بر اساس بازدارندگی صادر نمی شود.
سیاست گذاری و تصمیم گیری در ایران هم از حیث محتوا و هم از حیث فرایند بر اساس عقلانیت انجام نمیشه تا عامل بازدارندگی در اینجا نقش بازی کنه. عمدتاً عامل ایدئولوژیک هست که در اینجا نقش بازی میکنه، بالاخص در مورد مواد مخدر، چون بر اساس مصلحت تصمیم گرفته شد که اعدام رو جاری بکنن در مورد متهمان جرائم مواد مخدر، اما سالهاست که این موضوع جواب نداده و اعدام ها همچنان در جریان هست.
روح الله حضرت‌پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران گفته مجلس موظف است قوانین قضایی را بازنگری کند. حسین رئیسی، وکیل و مشاور حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ساکن کانادا، میگوید تا زمانی که قصاص در ایران به عنوان یکی از مجازات های اسلامی است، نمیتوان انتظار لغو مجازات اعدام را داشت.
تا زمانی که قانون مجازات اسلامی، تاکید میکنم اسلامی به این منظور که قصاص و حدود به عنوان مجازات های مهم اسلامی شناخته میشه و در قوانین ما جاری است، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مجازات اعدام نداشته باشیم. تعهد قوانین ایران به اجرای مقررات اسلامی بر صدر همه تعهدات قرار داره، انتظاری نمیتونیم داشته باشیم که مجازات اعدام ملغا بشه.
سال 2015 میلادی 969 نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. این میزان بالاترین شمار اعدام‌ها در طول 25 سال گذشته بود.
رویا ملکی گزارش می‌داد. و اما خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته است داوطلبان خارجی بر آن هستند که تا فرصت هست داعش را هدف قرار دهند. بنابراین گزارش، جنگجویان داوطلب خط مقدم می‌گویند شمار فزاینده‌ای از غربی‌ها به نظر می رسد که در تلاشن تا پیش از آن که خیلی دیر شود به نبرد علیه گروه حکومت اسلامی در عراق بپیوندند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
خبرگزاری فرانسه با اشاره به شکست‌های داعش در عراق و سوریه طی ماه‌های گذشته می نویسد با اینکه داده‌های عمومی محدود یا غیر قابل اعتماد ردیابی شمار این جنگجویان داوطلب ضد داعش را دشوار می کند، شواهدی حاکی است ضد جهادیون مشتاق، بسیاریشان کهنه سرباز، دریافتند ممکن است دارند فرصت را برای پیکار با داعش از دست می‌دهند. خبرگزاری فرانسه افزوده است داوطلبان به رغم اینکه قویاً دلسرد می‌گردند و گاه کشورهایشان آنها را از چنین کاری منع می‌کنند، پر اشتیاقند. بنابراین گزارش با توجه به نبرد برای موصل که انتظار می‌رود در ماه‌های آینده آغاز شود، مشاوران ائتلاف به رهبری آمریکا جنگنده‌ها و پهپادها زمینه‌های نبرد را آماده می‌سازند. لوئیس پارک 26 ساله اهل تکساس که در ماه ژوئن حدود دو ماه پیش به منطقه خودگردان کردستان عراق بازگشت، به خبرگزاری فرانسه گفته افزایش چشمگیری در پرسجوها از سوی جنگجویان غربی مشتاق مشاهده کرده است. این کهنه سرباز آمریکایی که در افغانستان خدمت کرده اظهار داشته است مردم می‌دانند که پایان نزدیک است و تلاش می‌کنند هنوز که فرصت دارند همراه شوند. وی از جبهه‌ای در شمال موصل در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری فرانسه اظهار داشته است از هنگام بازگشتش پرسجوهایی را از سراسر جهان دریافت می‌دارد که شمارشان را 60 یا 70 مورد برآورد کرده است. بنابر مطالعه‌ای که انستیتوی دیالوگ استراتژیک در لندن هفته گذشته ارائه کرد، از حدود 300 جنگجوی خارجی که از طریق شبکه‌های اجتماعی ردیابی کرده که راهی نبرد با داعشند، بیش از یک سوم آمریکایی‌اند. در بررسی انستیتوی نامبرده، عوامل گوناگونی انگیزه بخش این پیکارجویان برشمرده شدند، از جمله این که می‌خواهند تغییری ایجاد کنند یا کاری پرمعنا در زندگیشان انجام دهند و خشم بر سر حس تلاش ناکافی بین المللی برای مقابله با حرکات وحشیانه داعش. در گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از یک جنگجوی داوطلب دیگر با نام مستعار مایک آمده است که وی روزانه حدود 10 پیام از کسانی دریافت می‌کند که خواهان پیوستن به نبردند، در حالی که یک سال پیش او یک چنین تعداد پیامی را طی یک هفته دریافت می‌کرد. بنابراین گزارش، افزایش خارجی‌هایی که راهی منطقه کردستان عراق می‌شوند با توجه به تحقیق فزاینده از داوطلبان و وسایلی که می‌آورند، مسئولان را در تنگنایی قرار داده است. در گزارش خبرگزاری فرانسه، مایک که یک سرباز کرد تبار پیشین نروژ معرفی شده، در ایمیلی به آن خبرگزاری نوشته در حالی که بیشتر درخواست‌ها از آمریکاییان است، وی پرسجوهایی از سوی استرالیایی‌ها، اروپاییان و نیز از یک ایرانی دریافت کرده است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI سال گذشته گفت حدود 250 فرد آمریکایی برای مبارزه به سوریه و عراق رفته یا تلاش کرده بروند، گرچه تفاوتی بین کسانی که با گروه داعش نبرد می‌کنند و افرادی که به آن ملحق می‌شوند قائل نشد. اداره تحقیقات آمریکا FBI آمار و ارقام تازه‌تری به دست نداده است.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته است که داوطلبان خارجی برانند تا فرصت باقی است داعش را هدف قرار دهند. و ما گزارش بکتاش خمسه پور بود. و ما عراق روز یکشنبه 36 تن از اعضای گروه حکومت اسلامی را به جرم دست داشتن در کشتار 1700 نظامی عراقی در سال 2014 دو سال پیش به دار آویخت. این افراد به اعدام محکوم شده بودند و در زندانی در استان زیقار اعدام شدند. ژان خاکزاد از رادیو فردا.
کشتار گروهی از نظامیان عراقی در سال 2014 میلادی که در پایگاه هوایی اسپایکر در تکریت به اسارت درآمده بودند، به کشتار اسپایکر موسوم شده و آن به عنوان یکی از خونین ترین اقدامات گروه حکومت اسلامی یا داعش در عراق نام برده می شود. روز یکشنبه خبرگزاری ها به نقل از استاندار زیغار در جنوب عراق گزارش دادند اعدام 36 متهم کشتار اسپایکر در زندانی در ناصریه مرکز استان زیغار و در حضور ده‌ها تن از بستگان قربانیان انجام گرفت. این افراد پس از تسلط دولت عراق بر تکریت و بازداشت ده‌ها تن به اتهام دست داشتن در کشتار اسپایکر در دادگاهی به اعدام محکوم شده بودند. زیغار از استانهای شیعه نشین جنوب عراق است. وانطور که سخنگوی استاندار زیغار به خبرگزاری فرانسه گفته است، نزدیک به 400 تن از کشته شدگان در کشتار اسپایکر از اهالی این استان بودند. گروه حکومت اسلامی دو سال پیش هنگام تصرف تکریت حدود 1700 نظامی عراق را که از پایگاه اسپایکر اسیر گرفته بود با شلیک گلوله به سرشان کشت. پس از بازپسگیری تکریت در سال گذشته دولت عراق از کشف 4 گور دست جمعی حاوی جسد نزدیک به 500 سرباز عراقی خبر داد که گمان می رفت در جریان قتل عام دست جمعی اسپایکر به دست گروه حکومت اسلامی کشته شدند. افسون بر اجساد کشف شده در این گورهای دست جمعی گزارش شده که برخی از نظامیان پس از کشته شدن به رودخانه دجله پرتاب شدند. این اقدام در آن زمان با واکنش شدید نهادهای حقوق بشری روبرو شد و نوی پیلای کمیسر سازمان ملل متحد در امور و حقوق بشر آن را جنایت جنگی توصیف کرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به آخرین روز المپیک ریو و تازه ترین خبرهایش سری خواهیم زد. همچنین برنامه هفتگی صدای دیگر رو خواهیم شنید. اما پیش از اونها اجازه بدید که یک گزارش بشنویم. دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران از پیدا شدن جسد 2 بچه خرس قهوه‌ای از نوع گونه های تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست ایران در استان سمنان خبر داده است. کیوان هوشمند، مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران در تهران، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی میگوید که جسد هر دو بچه خرس در اداره حفاظت محیط زیست سمنان کالبد شکافی شده و علت مرگ اصابت گلوله بوده است. بشنویم از اون.
کالبد گشایی انجام شده، مشخص شده که ساچمه های اصلی شکاری حالا به ناحیه سر و گردن و سینه این طول خرسا اصابت کرد. فاصله و اینا هم دیگه خیلی مشخص نمیشه تو اینجور موارد. در این معمولا اسلحه های شکاری ساچمه زنی برد زیادی ندارن. برد مفیدشون حداکثر چند متر بیشتر نیست. از فاصله خیلی نزدیک بین شلیک شد. ضمن اینکه با توجه به اینکه تو این فصل طول خرسا با مادرشون زندگی میکنن، نیاز به حمایت مادرشون دارن برای زنده موندن و آموزش مهارت‌های زندگی تو طبیعت، احتمال خیلی زیاد مادرشون هم کشته شده. ولی خب مادرشون لاشش سنگین بوده، نتونستن جابجاش کنن. این دو تا توله لاششون سبک بوده، آوردن انداختن کنار جاده که نشون بدن که سر حادثه رانندگی بوده و تصادف جاده‌ای بوده، ولی در واقع
دلیلش چیه؟ یعنی چه دلیلی میتونه وجود داشته باشه که بخوان یه همچین صحنه سازی رو شکارچی‌ها انجام بدن؟
خب دلیلش اینه که نشون بدن تصادف جاده‌ای تصادف عادی بوده، کسی با اسلحه اینا رو نکشته. خب جرم داره، گونه‌های حمایت شده کلا اصلا حیوانات وحشی کشتنشون شکار کردنشون جرمه، هم از لحاظ جریمه نقدی و ضرر زیانی که به محیط زیست وارد میشه، هم به لحاظ حقوقی. بنابراین خواستن صحنه رو جوری جلوه بدن که انگار یه ماشینی زده به اینا و فرار کرده، کسی این وسط متهم کشتن نباشه، محیط زیست دنبال پیدا کردن عوامل کشتن این طول خرسا نباشه.
آیا در این موارد به راحتی میشه پی برد که چه کسانی دست داشتن در کشتن این گونه های کمیاب حیات وحش؟
امکانش که بله وجود داره، ولی خب سخته، باید تحقیقات محلی صورت بگیره. این خرس ها مثل موارد دیگه معمولا به وسیله باغدارها و زنبوردارها کشته میشن، چون خرس ها تو این فصل میان برای تغذیه، تحقیقات محلی نیاز داره، ولی خب ممکنه نشه رد متخلفین هم پیدا کرد. این دیگه بستگی به تحقیقاتی داره که محیط زیست تو منطقه انجام
میده. چقدر فکر میکنید که عزم جدی واقعا وجود داره که پیگیری بشه برای اینکه عاملین این قضیه مشخص بشن؟
عزم جدی که واقعا وجود داره. محیط زیست تو ایران الان از اولویت‌های اصلی مردم تو سال‌های اخیر به واسطه آگاهی‌هایی که پیدا کردن، به واسطه گسترش اطلاعات از طریق شبکه‌های اجتماعی، خیلی به موضوع محیط زیست اهمیت میدن. همینطور دولت توی ایران الان محیط زیست رو برای یکی از اولویت‌های اصلی خودش قرار میده. اکثر متخلفین تا امروز شناسایی شدن، به مراجع قضایی هم معرفی شدن.
اما چرا ما شاهد موارد متعددی هستیم؟ چه چیزی این وسط مقفول مونده؟
شاید بتونیم بگیم از مهمترین دلایلش پایین بودن مجازات هاست که بازدارندگی لازم رو نداره، بنابراین متخلفین خیلی حراسی از کشتن یک گونه جانوری ندارن. میگن نهایتا اگر هم شناسایی بشیم، اگر به دادگاه معرفی بشیم، اگر در دادگاه بتونن اثبات کنن و مجرمیت ما رو ثابت کنن، نهایتا با یه جریمه نقدی آزاد میشیم. اینه که فقط هم با جریمه و بگیر و ببند این اتفاق نمیفته و این موارد کم نمیشه. باید فرهنگ سازی بشه، باید اطلاع رسانی بشه، باید مردم به خصوص جوامع محلی به اصطلاح بومیان حاشیه زیستگاه‌های حیات وحش که کمتر هم به شبکه‌های اجتماعی و به مسائل ارتباط جمعی دسترسی دارن، اینا باید آگاه شن، اینا باید اهمیت حیات وحش رو ببینن. و مورد سوم که خیلی مهمه اینه که باید ضرر و زیان و خسارتی که از طرف جانوران وحشی به انسان وارد میشه، به مردم محلی وارد میشه، باید خسارت اینا جبران بشه از طرف محیط زیست و دولت. الان که میزنن اینا رو میکشن، بیشتر به خاطر اینه که شخص میاد یه درخت سیب 15 ساله 20 ساله رو میشکنه، سرمایه اون فرد رو از بین میبره. از این منظرم باید نگاه کرد.
کیوان هوشمند، مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران در تهران، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. و اما در ساعات پایانی المپیک ریو به سراغ مهدی رستم‌پور، گزارشگر ورزشی رادیو فردا می‌رویم.
المپیک ریو 2016.
با مهدی رستم‌پور همراه هستیم و جمع‌بندی خواهیم داشت در رشته‌های مختلف ورزشی. با وزنه‌برداری شروع می‌کنیم. مهدی از اون بگو.
درود بر شما همچنین شنوندگان محترم. در واپسین ساعت برگزاری رقابت‌های المپیک 2016، کار برای کاروان ورزش ایران چند ساعتی است که به پایان رسیده و میشه حالا یک جمع‌بندی کردم. اونطور که فرمودید، وزنه‌برداری رو از لحاظ مرغوبیت مدال میتونیم موفق ترین رشته ورزشی در کاروان ایران معرفی کنیم. دو مدال طلایی که کیانوش رستمی و سهراب مرادی به دست آوردن، خب بهداد سلیمی هم میتونست مدال آور باشه که ماجراهای داوری او در حرکت دو ضرب پیش اومد. برای محمد رضا براری هم شاید تو انتخاب وزن اگر دقت بیشتری میشد میتونست رتبه بهتری کسب کنه. همچنین علی هاشمی به طور کلی تیم وزنه‌برداری تونست موفق ترین رشته ورزشی در کاروان ورزش ایران باشه.
به سراغ کشتی میریم و از کشتی آزاد شروع میکنیم.
کشتی آزاد نسبت به دوره قبلی، رقابت‌های المپیک لندن، همچنین المپیک پکن و المپیک آتن که طلا نگرفته بود، نتیجه بهتری به جا گذاشت. ضمن اینکه در المپیک سیدنی هم که ایران طلا گرفت، در کشتی آزاد همون یه طلا رو گرفت علیرضا دبیر و دیگه نقره برنزی در کار نبود. از این لحاظ میشه بعد از المپیک آتلانتا، یعنی طی 20 سال گذشته، ایران نتایج خوبی رو در کشتی آزاد کسب کرد. طلای حسن یزدانی، نقره کمیل قاسمی، برنز حسن رحیمی و البته روز پایانی که تلخ بود، حذف شدن زود هنگام میثم نصیری و ماجراهایی که برای رضا یزدانی کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد به وجود اومد، اعتراض تیم ملی ایران و بی نتیجه بودن اعتراضات، در نهایت با یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز کار کشتی آزاد ایران هم در ریو دو ژانیرو به پایان رسید.
و کشتی فرنگی؟
کشتی فرنگی نتایج خوبی به جا نگذاشت، خصوصا در قیاس با المپیک قبلی به دو مدال برنز این تیم بسنده کرد. سعید عبدولی که موفق شد مدال برنز بگیره، همچنین قاسم رضایی که پایان کار این تیم بود. البته کشتی فرنگی نسبت به نتایج خودش خوب ظاهر نشد، وگرنه همین که دو مدال کسب کرد در کاروانی که بسیاری از رشته‌ها بدون مدال بودن برای کاروان ورزش ایران.
و بریم به سراغ والیبال، جمع‌بندی در این رشته چه هست؟
والیبال ایران از گروه خودش صعود کرد، ولی به هر حال گرچه نتیجه ضعیفی به جا نگذاشت ولی خارق‌العاده هم نبود. خب برتری مقابل تیمی مثل مصر و صعود به مرحله بعد، همچنین خب ناکامی که مقابل روسیه در دست متوالی رقم خورد یا شکست مقابل آرژانتین، همچنین بازی در مرحله حذفی مقابل ایتالیا و شکست 3-0، اینا رضایت خاطر علاقمندان ورزش رو خب قاعدتا این نتایج جلب نکرد، ولی به هر حال دو پیروزی مقابل کوبا همچنین تیم مصر در کارنامه این تیم به ثبت رسید.
و جودو و تکواندو رو اگر بتونی بهمون یک جمع‌بندی بدی.
رشته جودو که خب ناکام بود، هیچ نتیجه خاصی به دست نیاورد. تکواندو در زنان نتیجه تاریخی رو کیمیا علیزاده به جا گذاشت، ولی در تکواندوی مردان بدترین نتایج تاریخ تکواندو ایران در بازی‌های المپیک رقم خورد بدون مدال.
المپیک ریو 2016.
با مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی رادیو فردا همراه هستیم و در ساعت پایانی المپیک ریو جمع‌بندی داریم در رشته‌های مختلف. مهدی، به تیراندازی و قایقرانی و چند تا دیگه مونده، با تیراندازی شروع می‌کنیم.
تیراندازی زنان ایران نتیجه خوبی کسب کرد. الهه احمدی همچنین نجمه خدمتی به فینال رسیدند. از دستیابی به مدال باز موندند، ولی تیراندازی زنان خیلی خوب بود. تونستند این نتیجه رو به دست بیارن. تیر و کمان با زهرا نعمتی از کسب نتیجه باز موند، ولی خب کسب سهمیه توسط او اتفاق خیلی کم نظیری بود در واقع، که توسط یک ورزشکار معلول ایران تونست سهمیه به دست بیاره.
و قایقرانی؟
قایقرانی هم مثل المپیکای قبلی نه خیلی خوب بود نه خیلی بد بود. در المپیک حضور پیدا کردن عادل مجللی و مهسا جاور، ولی برای اینکه ایران در این رشته ورزشی مدال بیاره اتفاقات زیادی باید بیفته. در غیر این صورت مثل دوچرخه سواری، مثل رشته های دیگه، اینا فقط حضور خواهند داشت در بازی های المپیک بدون شانسی برای کسب مدال.
پینگ پونگ، بوکس و دو میدانی مانده و فرصت هم چندان نیست. با پینگ پونگ شروع کنیم.
پینگ پونگ هم نسبت به نتایج دوره قبلی خیلی خوب نبود. بوکس بسیار ضعیف، جزو ضعیف‌ترین رشته‌های کاروان، فقط یه سهمیه، اونم شکست در همون گام اول و حذف شدن از دور رقابت. و دو میدانی هم بسیار ضعیف بود، مگر حسن تفتیان در ماده 100 متر که تونست به نیمه نهایی برسه، ولی بقیه ورزشکارا حتی به رکورد‌های خودشون نرسیدند.
میدی، در یک فاصله یک دقیقه‌ای که باقی مونده یک جمع‌بندی کلی هم می‌خوای داشته باشی؟
به طور کلی بازی‌های المپیک ویترین هر کشوری در عرصه ورزش حرفه‌ای. ایران باز هم مشخص شد که در رشته‌های همیشگی خودش میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه، وزنه‌برداری و کشتی و خب تا حدودی هم تکواندو. برای اینکه در سایر رشته‌ها ایران صاحب حرف بشه در عرصه جهانی المپیک، باید متحول بشه ساختار ورزشی در اون فدراسیون‌ها، که مادامی که این اتفاق نیفته بازم همون رشته‌های سنتی کشتی و وزنه‌برداری هستن که فقط میتونن اسم ایرانو در سطح ورزش جهان مطرح کنن، و وگرنه سایر رشته ها با این روال و با ادامه این روند همچنان نمیتونن شانسی در المپیکا داشته باشند.
سپاسگزارم. با مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی رادیو فردا همراه بودیم. دوستان شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. برنامه هفتگی صدای دیگر حاصل تلاش رویا کریمی مجد در صفحه پخش و پایان بخش این مجله نیمه شب خواهد بود. پیش از اون شبی خوش و روز دوشنبه بی دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
برای اولین بار در تاریخ 68 ساله حضور ایران در مسابقات المپیک، یک زن ایرانی به مدال دست یافت. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. حالا بنر پیروزی یک زن در شهر نصب شده است. میدان هفته تیر تهران ابتدای مدرس لبخند کیمیا به زنان ایرانی نشان می‌دهد که می‌توانند در شهر جایی جز تبلیغ برای حجاب پیدا کنند. زنان ورزشکار ایرانی ثابت کردند که گام به گام بهتر می شوند. کاروانی که 4 سال پیش بهترین نتیجه تاریخ را برای زنان ایرانی در المپیک با کسب مقام ششمی برمغان آورده بود، امسال با یک مدال برنز به ایران بازگشت. کیمیا علیزاده، لیلا رجبی، نجمه خدمتی، محلقا جانبزرگ، گلنوش سبقت‌اللهی، زهرا نعمتی، ندا شهسواری، مهسا جاور و الهه احمدی امسال رکوردهای زیادی را شکستند. 9 زن ورزشکار ایرانی رکورددار بیشترین تعداد ورزشکار در المپیک بودند و بهترین نتیجه تاریخ حضور زنان ایرانی در المپیکی را به دست آوردند که در آن پرچمدار کاروان ایران بودند. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی.
اتفاق تاریخی رخ داد. بعد از بیش از نیم قرن ورزش زنان ایران صاحب مدال المپیک شد. توسط دختر 18 ساله به اسم کیمیا علیزاده استحقاق رسیدن به فینال هم داشت، ولی در نهایت روی سکوی سوم ایستاد که به اعتقاد من طلایی ترین مدال برنز در تاریخ ورزش ایرانه. مردان و زنان فرقی نمی‌کنه.
کیمیا علیزاده ستاره زنان ایرانی بود. رئیس جمهوری ایران او را دخترم خطاب کرده. رهبر جمهوری اسلامی در توییتی به زبان انگلیسی پیروزی او را تبریک گفته و در شبکه‌های اجتماعی صدها هزار پیام و تبریک منتشر شده. ویدئوی بازی او و فریادهای مربیان تیم مردان تکواندو هزاران بار دیده شده است. کیمیا علیزاده اما ستاره یک روزه نبود. او که متولد تیر ماه 1377 در شهر کرج است، اولین مدال طلای دختران ایران را در بازی‌های المپیک نوجوانان در چین در سال 93 به دست آورد. همان سال مدال طلای بازی‌های قهرمانی نوجوانان جهان چین را برگردن آویخت. کیمیا علیزاده در 16 سالگی وارد ورزش بزرگسالان شد و اولین مدال تکواندوی زنان ایران برونز را در بازی‌های قهرمانی بزرگسالان در سال 94 در روسیه به دست آورد. همان سال مدال طلای گرند پری روسیه و مدال نقره تورنمنت هلند را نیز از آن خود کرد. او در سال 95 اولین مدال زنان ایران در المپیک ریو دو ژانیرو را به خانه آورد. هرچند او امیدوار بود که طلای المپیک 5مین مدال تاریخ سازش باشد، آرزویی که هنوز برای برآورده شدنش فرصت است.
خب من هدفم این بود که 5 مدال تاریخ سازم مسابقات المپیک باشه، اما با رنگ طلا شرمنده که اون چیزی که می‌خواستم نشدم، چیزی خودم می‌خواستم و بیشتر از همه شرمنده استادم شدم که نتونستم اون چیزی که می‌خواستش بازی کنم تا بازی اولمو. و خب من بعد از 1.5 ماه اینجا اولین بار که روپام پریدم، من یه آسیب خیلی شدیدی داشتم و استادم که با برنامه‌ها من رسوند کادر پزشکی واقعا تشکر می‌کنم ازش. و خب خدا رو شکر می‌کنم از اینکه این راه باز شد و خوشحالم برای تمام دخترای ایرانی. امیدوارم که المپیک‌های بعدی رنگ مدالمو خیلی خوش‌رنگ‌تر بشه. تبریک به شرمنده‌ای که
کیمیا علیزاده از 7 سالگی تمرین‌های جدی خود را با مهرو کمرانی سرمربی تیم ملی تکواندوی زنان ایران آغاز کرد. آن زمان خانم کمرانی هدایت تیم ملی نونهالان ایران را بر عهده داشت و در سال 2014 تیم دختران ایران را قهرمان کرد و عنوان بهترین مربی جهان را نیز به خود اختصاص داد. مهرو کمرانی در سال 2015 نیز در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان به همراه شاگردانش بر سکوی نخست ایستاد و عنوان بهترین مربی آسیا و جهان را نیز به دست آورد. علی‌رغم بازماندن برخی از مربیان زن از همراهی شاگردانشان، خانم کمرانی این شانس را داشت که همراه کیمیا در المپیک ریو نیز حاضر شود.
مهرو کمرانی اما آرزویش تلاش تمام دختران ایرانی است.
اول از همه تبریک میگم به همه ایرانی ها، دخترای ایرانی، بالاخره تکواندوکاران ایرانی، بالاخره پرچم دخترها توی المپیک بالا رفته. به همشون تبریک میگم و امیدوارم همشون از این به بعد تلاش کنن و مثل کیمیا علیزاده پرچم ایران سرفراز کنن.
کیمیا علیزاده در حالی توانست به مدال برنز المپیک دست پیدا کند که زنان ایرانی و به خصوص زنان ورزشکار ایرانی از محدودیت و محرومیت های اجتماعی گوناگونی رنج میبرند. محرومیت هایی که دستیابی به این مدال ها را ارزشمندتر میکند. آسیه امینی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ.
پشت این مدال تلاش های یک دختر دبیرستانی هست که حتی برای رفتن به مدرسه‌اش مشکل داشته، یعنی امکاناتی که پشتوانه اون باشه برای اینکه بتونه از نظر درسی عقب نمونه، برای اینکه بتونه ساپورت کافی داشته باشه و با خیال راحت دبیرستانش رو ترک بکنه و راهی المپیک بشه، حتی با این امکانات هم مشکل داشته. بنابراین این مدال نه فقط برای کیمیا علیزاده و خانوادهش، برای بسیاری از زنان ورزشکار ایرانی و برای بسیاری از زنان ایرانی یک نشان افتخار هست.
در حالی که در المپیک ریو سهم زنان جهان به 45% رسید، تنها 16% از کاروان ایران زن بودند. این در حالی است که مسئولان ورزش ایران همواره گفتند که به ورزش زنان نیز توجه می‌کنند، ادعایی که آسیه امینیان را رد می‌کند.
وقتی که یک سیاستمدار ادعایی رو مطرح میکنه، خیلی راحت‌تر شاید از هر فرد عادی بشه سندش رو تقاضا کرد. کدوم فدراسیون ورزشی برای ورزشکاران زنش بودجه جدا داره؟ یک زمانی ما سازمان برنامه بودجه داشتیم و میتونستیم خرشون رو بگیریم، یا در برنامه توسعه‌ای که ورزش زنان به عنوان اولویت‌های حقوق زنان مطرح شده بود، شاید حدود 17-18 سال پیش میتونستیم روی کاغذ حرف بزنیم. اینکه یک مدیر بیاد ادعایی رو مطرح بکنه به هیچ عنوان دلیل برای این نیست که ورزش زنان از فرصت‌ها و امکانات برابری استفاده می‌کنه. امروز تعیین بودجه برای ورزش بانوان یک شوخیه در ورزش ما. شما به ورزش فوتبال ما نگاه بکنید، هزینه فوتبال مردان ما در ماه بر اساس منابع غیر رسمی و رسمی بالای 4 تا 6 میلیارد تومان هست. چه سهمی از این بودجه کلان واقعا صرف ورزشکاران فوتبالیست زن ما میشه؟ فدراسیون فوتبال کشور که میشه گفت ثروتمندترین فدراسیون ورزشی ایران هست، حاضر نیست مسئولیت فوتبال زنان رو عهده بگیره.
با این همه وزارت ورزش و جوانان ایران پیروزی کیمیا علیزاده را تبریک گفته و نوشته است: آرزو میکنیم و امیدواریم دختران و زنان ایرانی با تلاش و کوشش بیشتر موانعی را که سر راهشان قرار دارد کنار زده و قله های بلندتری را فتح کنند. اشاره وزارت ورزش و جوانان به موانع ورزش زنان ایرانی بیش از هر چیز واکنش روحانیون بلندپایه به ورزش زنان را به یاد می آورد. یکی از واکنش هایی که به نظر می رسد پیروزی های زنان ایرانی در ورزش های رزمی را هدف قرار داده، سخنان 2 سال پیش آیت الله جوادی آملی است. و گفت: کمال زن در اصلاح جامعه است. فضیلت زن در این نیست که زن و دختر ما برود پایش را دراز کند و کسی را بزند و برای ما مدال بیاورد. آسیه امینی این دست سخنان را دخالت دین در حوزه ورزش می داند.
من هم دارم که از واژه دخالت استفاده بکنم، چون متاسفانه همیشه ورزش ما متاثر و آسیب خورده از این دخالت ها هست. هم دخالت های مذهبی از طرف مراجع مذهبی و هم از طرف دخالت های سیاسی، هم اختلاف های سیاسی در دایره قدرت و در خود قوه مجریه به ورزش زنان و به ورزش ما آسیب میزنه، هم دخالت های میتونینی که آدم فقط میتونه متاسف بشه از این درک پایین و از این نگاه دونی که میشه به مسئله مثل ورزش داشت، که امروز در همه جای دنیا دارن در حوزه زنان به طور حرفه‌ای و به طور علمی بهش نگاه میکنن. ما مردم باید بدونیم انتظاراتمون از ورزشکاران زنمون منطبق با چه واقعیت هایی هست.
بودجه زنان ایران همچنان 1/10 کل بودجه ورزش ایران است. به دلیل حساسیت روحانیون به مسئله حجاب، زنان ایرانی نمیتوانند در بسیاری از مسابقات جهانی مانند شنا، ژیمناستیک و کشتی شرکت کنند. علی‌رغم حضور زنان مسلمان در مسابقات والیبال و بسکتبال جهانی، محدودیت‌های اعمال شده از سوی مسئولان مذهبی مانع حضور زنان ایرانی در این مسابقات است. با این همه مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی میگوید که علی‌رغم همه این مشکلات مدال برنز کیمیا علیزاده بر روی ورزش زنان ایران تأثیر خواهد داشت.
وقتی که یه نفر میاد برای اولین بار صد شکنی میکنه و تاریخ ورزش زنان ایران رو از نو می‌نویسه، باید نه به شکل آرمانی اما دست کم بسیاری از مشکلات رو از پیش روی ورزش زنان ایران برداره، در توزیع امکانات، در اعزام‌ها، در تخصیص بودجه، در توسعه تجهیزات باشگاه‌ها. باید این اتفاق بیفته که شما وقتی یه مدال میگیری در دوره بعدی مدال افزایش پیدا بکنه، نه اینکه دوباره نیم قرن بدوی تا مدال تکرار بشه.
کیمیا علیزاده تنها زن ایرانی است که در تاریخ 68 ساله حضور ایران در مسابقات المپیک توانسته به مدال دست پیدا کند. با این همه او پس از بازگشت به ایران اجازه حضور در ورزشگاه‌ها و تماشای مسابقات مردان را نخواهد داشت. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.